رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 3 اپریل و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از وضع آب و هوا. بنا به پیشبینی هواشناسان امروز 3 اپریل در تاجیکستان هوای عمدتاً صاف در نظر داشته شده است. انتظار می‌رود حرارت در خوارزم در غرب 12 درجه گرم شود. حرارت امروز در خوجند 23، در کلوبو دوشنبه 25 و در خرمتپه تا 28 درجه گرم خواهد شد. امروز 3 اپریل روز دوم و نهایی بازدید وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف از ارمنستان است و او از اینجا برای دو روز به آذربایجان می‌رود. امروز سروزیر اوکراین میکول آزاروف نیز با یک سفر دو روزه وارد باکو خواهد شد. امروز صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل از جمهوری چک دیدن میکند. امروز در پنوم نشست دو روزه سران آسیان آغاز به کار میکند و 90 سال قبل در همین روز یعنی 3 اپریل سال 1922 یوسف استالین دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی تعیین شد. این بود آنچه که از روزهای 3 اپریل مال تاریخ شده یا قرار است امروز 3 اپریل سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علاقه واقع شده است. سوریه با خروج نیروهایش از شهرها تا 10 اپریل راضی شد. دوشنبه ازبکستان را به تعقیب راه مخالفت عیبدار میکند. 13 ماشین در راه دوشنبه خوجند زیر ترمه ماند. هواپیمای سقوط کرده در تیومن ظاهراً از یخ پاک نشده بود و سامون ایر خط نو خوجند سوچی را باز کرده است. تفصیل خبرها. فرستاده سازمان ملل و لیگ عرب در سوریه کوفی انان به شورای امنیت گفت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد راضی شد تا خروج نیروها و تسلیحات ثقیل از مناطق اهالی نشین را تا 10 اپریل تکمیل کند. جانب ها بعدا برای آتش بس دو روز دیگر فرصت خواهند داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل سوزان رایس گفت سوریه باید با اقداماتش قضاوت شود، نه با حرفا، چون که دمشق قبلا تعهدات سپردهش را اجرا نمیکرد. سفیر سوریه بشار جعفری قرار دوستان سوریه برای تامین مادی چریکی ها را به خود کشیده مناقضی معیارهای سازمان ملل نامید. هواپیمایی که دیروز در تیومن سقوط کرد ظاهراً از یخ خوب پاکاری نشده بود. الکساندر نراتکو رئیس روس اویاسیا اما گفت هنوز روشن نیست که آیا همین خنوق نظری علت سانحه هواپیما شده است یا چیزی دیگر. تفتیشات تا حال علتهای فنی را فرضیه اساسی میداند. در سانحه دیروزه هواپیمای اتر 72 در نزدیکی شهر تیومن 31 نفر هلاک شده، 12 تن دیگر با جراحات سنگین به بیمارستان منتقل شدند. بیانیه مطبوعاتی در سامانه سفارت تاجیکستان در روسیه نشر شده رهبریت ازبکستان را به ادامه تعقیب راه مخالفت و استفاده فیشنگ‌های فشار اقتصادی و ارتباطاتی عیبدار میکند که وادار کردن تاجیکستان به پذیرفتن تصمیم‌های به سود تاشکند را به هدف دارد. بنابر این سند ازبکستان از سال 2010 به طور منتظم توسط منی قسطانه واگن‌ها دست به محاصره اقتصادی مناطق جنوب و مرکزی تاجیکستان زده است. در این رابطه از 17 نوامبر به این سو بسته بودن راه آهن در قطعه غلبه اموزنگ آغاز تخریب این قطعه را آهن، مشکلات موجوده در مسئله واردات گازی ازبکستان به تاجیکستان و منع ترانزیت نیروی برق ترکمنستان را مثال آوردند. بحث دو کشور در مسائل دیگری داغ چون تقسیم آب، ساختن نیروگاه‌ها، فعالیت تلکو، مینه‌گذاری مرزها، تا حال علامت گذاری نشدن مرز دو کشور نیز در این بیانیه مطبوعاتی از صحات دیگری تنش‌زا در روابط دوشنبه و تاشکند نامبر شده است. معلوم نیست که این بیانیه رسمی وزارت خارجه تاجیکستان است یا سفارت تاجیکستان در مسکو، ولی مؤلفانش این همه مواردی نامبر شده را علامت محاصره اقتصادی اعلان شده و پیوسته تاجیکستان خوانده، گفتند که هدف بی‌ثبات کردن وضع اجتماعی و سیاسی در تاجیکستان است. با عقیده آنها چنین وضعیت وضع زندگی مردم تاجیکستان را باز هم بدتر کرده، تهدید یک فلاکت بشری را در پی دارد. ادامه مجله خبری. همسر اسماعیل بچه‌جانوف که سال گذشته بر اثر لاتوکوب در بازداشتگاه درگذشت از دولت تاجیکستان 655 هزار سومانی جبرانی مالی میخواهد. عبدالرحمن شریفوف وکیل سورنیسا گلوا گفت آنها به دادگاه ناحیه اسماعیل سومانی پایتخت مراجعه کردند. بچه‌جانوف 32 ساله با جرم قاچاق مواد مخدر به 6.5 سال زندان محکوم شده بود. در پایان سال گذشته با جرم دستوشان در مرگ او 3 زندانبان به مهلت از 3 تا 8 سال محکوم شدند. ائتلاف سازمان‌های غیردولتی تاجیکستان خواستار تحقیق فراگیری مواردهای شکنجه در قبال اسکندرخان مرتضایف، بختاور قوار و امیدجان میرزایف شد. مرافع این افراد متهم به دزدی روزی 27 مرد در دادگاه ناحیه شاهمنصور دایر شد. هر سه در دادگاه گفتند که اعتراف گناه را از آنها با استفاده از شکنجه از جمله بولدت کوب و نیروی برق به دست آورده اند. بر اثر ریختن ترما در کیلومتر 79 شورای دوشنبه خوجان یک نفر هلاک و یکی دیگر سخت زخمی شد و دو نفر به نام و نشان باقی میمانند. در نتیجه این آفت 13 ماشین زیر ترما ماند. با این حال کمیته حالات اضطراری تاجیکستان میگوید در پی برش شده آخر 10 حالت اضطراری ثبت شده. در نتیجه آفت طبیعی 15 منزل، 2 مکتب، چند پل و میدان های زیادی کشت آسیب دیدند. اثرات سیل اخیر در قرقنطپه را خبرنگاری آزادی ناصرجان مامورزاده پیگیری کرده است.
شبی یکمی اپریل بر اثر بارش زیاد باران در شهر قرقنطپه در یک از خیابان های با نام بهار بیش از 10 منزل خراب شد که تقریبا در نصف از این منزل ها زندگی کردن غیر ممکن شده است و خانه های دیگر در حال صدمه قرار دارند. طبق اطلاع رسمی منازل زیست بیش از 60 ساکن محله بهار شهر قرقنطپه ضرر دیدن، یعنی این 60 نفر عینی ها به منزل زیست نیاز دارند. در هر یک از این خانواده از 4 تا 6 نفر کودکان هم هستند. جمعیت هلال احمر ولایت ختلان که به این خانواده ها کمک ها کرده است، جای خواب و مترس و بالشت و نگو طبقه عموم مواد گیگینی و خیمه ها داده است. اینها هم یک کم اظهار نگرانی از وضع گیگینی همین محل میکنند.
ادامه خبرها. پلیس آمریکا میگوید بر اثر تیراندازی در یک دانشگاه مسیحی در ایالت کالیفرنیا دست کم 6 کس کشته شد. در این حادثه در دانشگاه اویکوس در اوکلند 3 تن دیگر جراحت برداشتند. پلیس میگوید گومبر را در محله همجواری آلامیدا دستگیر کرده است. باور میرود که او آمریکایی کوریایی تبار باشد. بنا به گزارش تلویزیون محلی او دانشجو بوده، داخل سیمفونه آتش کشیده است. آمریکا میگوید از تهران هنوز در مورد زمان و مکان مذاکرات برنامه بحث برانگیزی هسته‌ای ایران تایید مشخصی نگرفته. از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند گفت جالب این است که ما از جانب ایران علامت های مختلف میگیریم ولی جزئیات تماما بسته است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز شنبه گفت مذاکرات ایران با گروه 5 جمعی 1 13 و 14 اپریل در استانبول دایر خواهد شد، اما روسیه دیروز گفت که جزئیات نشست هنوز نهایی نشده است و آن شاید دیرتر از 14 اپریل دایر شود. در خشونت های دیروزه در شهر کراچی پاکستان دست کم 5 تن با شمول حسن سومرو رهبر محلی حزب حاکم مردمی کشته شدند. این بر اضافه دست کم 24 تن است که در خشونت های هفته گذشته در کراچی جان باختند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید سال گذشته بر اثر خشونت ها در کراچی 715 کس کشته شدند. ناتو میگوید علل اکثر حمله های ماموران امنیتی افغان علیه نیروهای ائتلاف دلایل خصوصی حساسیت از جنگ و مشکلات خانوادگی است تا عاملان طالبان. سخنگوی ناتو در کابل جنرال کارسن جکبسون گفت علت بخش اعظمی چنین حمله های از پشت خصوصی بوده است. تنها در سال جاری با دست سربازان افغان 17 عسکر ناتو کشته شدند. شرکت هواپیمایی سامان ایر از 1 اپریل به انجام پروازها در مسیر خوجند سوچی آغاز کرد. پروازها در این خط هر روز یکشنبه انجام شده. قیمت یک طرفی پرواز 180 یورو مقرر شده است. سامان ایر از 4 اپریل خط نوی پروازی دوشنبه کیف را باز میکند که قیمت چیپتش 220 یورو را تشکیل میدهد. و یک بینای آسمانبوس در مسکو که ساختمانش هنوز ادامه داشت با کامی آتش رفت. مطبوعات روسی میگوید ساختار قبطهای بالایی مناره فدراسیون را در مرکز پایتخت روسیه با کامی خود فرو برد. برای فرو نشاندن ساختار حتی چرخبالها بسیج شدند. ساختمان مناره فدراسیون باید در سال 2013 به پایان رسیده با 93 قبطش این بنا بلندترین ساختمان قاره اروپا میشد. شنونده عزیز، این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در شرایط قطع شدن صادرات گاز طبیعی ازبکستان، وکیلان مجلس نمایندگان استفاده انگشت را همچون راهی آلترناتیوی تامین مواد سوخت با کارخانه های استحصالی تاجیکستان پیشنهاد کردند.
ازبکستان گاز قطع کرده است. از اون طرف رسمی نرخ مواد سوزوشوری را بالا کشیده. این یک همین فشار بنا
مقدار کربن در ترکیب انگشت است. همون باوای مواد پایدارو که سوزنده تبدیل می‌یابد.
بسیار کارخانه های هستند که بمانند زواد چمن بروری، زواد های خیشت و طور تعدیلی هرچی بستر برای با قوه با استفاده انگشتان استحصال نمودن نیروی برق گرمی گردنده شود.
و شنونده عزیز، حالا یک نگاه فشرده به سرخط مطالب بخش تحلیلی برنامه سه‌شنبه 3 اپریل. با طلب گاز سفر حیات تاجیک ترانسگاز به ازبکستان، پول از کجا می آید؟ پرداخت به منابع مالی احزاب سیاسی تاجیکستان. مردم سورتیدو در اصفهان چرا افغان ها را به 13 بدر راه ندادند؟ خریطه راه به سوی خوشبختی، اما معیار خوشبختی در دنیای امروز و در تاجیکستان چیست و کودکان ما چی می خوانند؟ آغاز هفته کتاب کودک در تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. یک هیئت شرکت تاجیک ترانسگاز برای مذاکرات مسئله اثرگیری واردات گاز ازبکستان و یا اجازه ترانزیت گاز ترکمنستان به تاشکند رفته است. ازبکستان از 1 اپریل انتقال گاز به تاجیکستان را بس کرد که فعالیت تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی این کشور را زیر خطر میگذارد. اما آیا رسیدن به توافق با جانب ازبکستان تا کجا ممکن به نظر میرسد و الटरनेटیو کدام است؟ گوش دهیم به گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تالکو کارخانه تولید الومین بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی ازبکستان در تاجیکستان میگوید واردات گاز به این کارخانه قطع شده است. کارخانه مذکور سالانه 45-50 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکند. ازبکستان قبلا اعلام کرده بود که به دلیل مورد اجرا قرار گرفتن سازشنامه فروش گاز به چین، امکان صادر نمودن گاز طبیعی به تاجیکستان را ندارد و با انجام سازشنامه میان دو کشور درباره خریداری گاز در 1 اپریل انتقال آن را قطع خواهد کرد. اکنون ایگور ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو میگوید در حال حاضر مذاکرات برای از سر گرفتن انتقال گاز ازبکستان ادامه دارد. آقای ساتوروف میگوید بله، در حقیقت انتقال گاز به کارخانه قطع شده است و در حال حاضر ما سرگرم جستجوی راههای حل این مسئله هستیم و تا جای ما اطلاع داریم مذاکرات در این مورد با جانب ازبکستان ادامه دارد. گفته می شود حالا تالکو در تلاش است که از منابع الटरनेटیو انرژی با جای گاز استفاده کند و به این منظور از چند مدت به این سو مشغول کشاندن انگشت سنگ از کان زیدی در ورزاب به محل کارخانه الومینی در ریگر می باشد. یک منبع در تالکو گفت فعلا تکنیک و شرایط تولید گاز از انگشت سنگ در نزد کارخانه الومینی فراهم شده است. حیدر صفیوف مدیر پژوهشگاه متالورگیای مربوط به تالکو میگوید استفاده از انگشت برای تولید گاز در حال آزمایش است. به هر صورت به گفته کارشناسان اگر ازبکستان برای دادن گاز راضی نشود، تنها راهی که باقی میموند انتقال گاز از قرغان‌تپه به ریگر و استفاده از انگشت خواهد بود. مقامات تاجیکستان نیز در تلاشند راه استفاده از منابع الटरनेटیو را فراهم کنند. به این منظور قرار است روز 4 اپریل قانون انگشت در مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار بگیرد و قبول شود. تاجیکستان حدود 5 میلیارد تن ذخیره انگشت دارد. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان و از مؤلفان طرح این قانون میگوید
حیات مجبور کرده شده است که ما لازم است که از انگشت بیشتر استفاده بریم.
با گفته آقای طلبکوف فعلا تاجیکستان حدود 300 هزار تن انگشت تولید میکند و در صورتی در اولویت قرار دادن این ساحه میتواند در زودترین فرصت انگشت را جایگزین گاز طبیعی و در برخی موارد نفت بکند. امتیازی که تاجیکستان دارد این است که میگویند کارشناسان اکثری کانهای انگشت کشور کانهای باز و در روی زمین هستند و برای کارکرد آنها کافتن زمین ضرورت ندارد، فقط ساختن راهها برای انتقال آن باید به‌زودی انجام شود. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان اعتقاد دارند که موضوع منابع انرژی از مسئله اقتصادی فراتر رفته و به یک بحث سیاسی تبدیل شده است و قطع انتقال گاز از ازبکستان عمدتاً انگیزه سیاسی دارد و به این وسیله ازبکستان میخواهد تا مقامات تاجیکستان به خواسته های آن گوش فرا دهند. دولت مراد جمایف رئیس انجمن حمایت از صاحب کاری در تاجیکستان میگوید
این طرف ازبکستان گاز قطع کرده است، این طرف روسیه نرخ مواد سوزوشوری را بالا کشیده، این یک همین فشار تاجیکستان اسلوب کردن رفته است، برای همین وای همین کار کرده است.
به هر صورت اگر امروز مذاکرات دو جانب برای از سر گرفتن انتقال گاز به نتیجه نرسد، سنگین ترین زیان به کارخانه تالکو و کارخانه تولید سیمنت دوشنبه وارد خواهد شد. اما با انتقال گاز کارخانه سیمنت میتواند دوباره به سادگی فعال شود، ولی کارشناسان میگویند در صورت قطع گاز و از کار ماندن دکهای آلومینگدوزی تالکو دوباره فعال کردن این کارخانه مشکلی عظیم پیش خواهد آورد. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی منطقه و یکی از 10 کارخانه مهمترین تولید کننده آلومین در جهان می باشد. این کارخانه سالانه امکان تولید تا 450 هزار تن آلومین را دارد. صادرات آلومین 60% حجم عمومی صادرات مال تاجیکستان را تشکیل می دهد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قطع شدن واردات گاز ازبکستان و راه‌های آلترناتیوی تامین کار تالکو. با این حال در صحنه سیاسی تاجیکستان موضوع دیگری داغ می‌شود، منابع تامین مالی اعضای این کشور. در هفته گذشته مقامات با تفتیش فعالیت‌ها از جمله منابع مالی حزب نهضت اسلامی عمدتا‌ترین تشکلی مخالفین شروع کردند. اکنون وزارت عدلیه از باقی احزاب هم خواست تا درباره منابع مالی خود به این نهاد گزارش دهند. تفصیلات موضوع در گزارش میرزانبه خراسان خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان.
در حالی که 8 حزب رسمی کشور از وضع مالی خود به وزارت عدلیه تاجیکستان گزارش می‌دهند، کارشناسان امور سیاست با نگاه به دارایی‌های احزاب می‌گویند که وزن همیان حزب‌های سیاسی وزن آنها در جامعه را معین می‌کند. همه ساله حزب‌های رسمی تاجیکستان از وضع مالی خود هم به ساختارهای دولتی و هم به مطبوعات کشور گزارش می‌دهند. یک نگاه به این گزارش‌ها کافی است تا ببینید ثروتمند کیست و تهی جیب کدامی. اگر حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان از میلیون‌ها سامانی سرمایه خود صحبت کند، حزب به اصطلاح با نفوذ دیگری کشور نهضت اسلامی تاجیکستان وضع مالی خود را حدود 300 هزار سامانی نشان می‌دهد. در حالی که حزب‌های مخالف رقیب خود حزب خلق دموکراتی را در استفاده از رسورس های دولتی متهم می کنند، عثمان صالح نماینده این حزب می گوید که حزب از جیب دولت یک تنگه هم نمی گیرد.
شماره که نشریه منبر خلق چاپ می شود در حدود مثلا 40,000 گرم، هر یک نسخه ما 72 سومانی قریب 3 میلیون ممکن شود، دیگر او من یکان سرچشمه نیست.
اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در گزارش خود 3 منبع اصلی درآمد مالی را نشان داده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سردبیر نشریه نجات حزب نهضت اسلامی در رابطه به این مسئله می گوید
اعضایی، خیریه و فروش نشریه های حزبی از همین حساب جمع مال 212,759 سومانی و 99 درهم را تشکیل کرده است.
اما حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نشان می‌دهد که منابع اصلی مالی آن در زمینه مبلغ گذاری اختیاری شهروندان و خدمت رسانی قراردادی حقوقی بوده، جمعاً 57,000 سامانه را در بر می‌گیرد. تحلیلگر تاجیک یعقوب سیدزاد می‌گوید که هرچند بعضی حزب‌های سیاسی منابع درآمد پولی خود را پنهان می‌دارند، ولی بر پایه گزارش‌های رسمی آنها نیز روشن است که کدام حزب چه نفوذ و چه تأثیری در جامعه دارد.
حزب خلق دموکراتی دارایی خودش را با میلیون ها سامانه برابر میکند، این مبلغ دارد. هفته نامه‌شون به طور مجبوری، من شاهد هستم که مجبوری آبونه میکنم، از این حساب مبلغ درآمد میگیرم و همچنین بسیار معلم و کارمندای دولتی را مجبورن از این حزب میکنن مبلغ به دست میارن. اما این حزبای دیگری سیاسی خیلی یک سطح رقابت‌بار دارند.
حزب کمونیست تاجیکستان که نشریه خود را ندارد و نه تکیه به فعالیت خیریه دارد، به قول رئیس حزب شادی شبدالوف تنها از حساب حق العضویت 42,000 سامانی در بودجه‌اش دارد. 4 حزب دیگر، حزب دموکراتی، حزب اگراری سوسیالیستی و اصلاحات اقتصادی، گفتند که گزارش‌های خود را عاید به وضع مالی حزبشان به وزارت عدلیه پیشنهاد کردند، اما از شرح سرمایه حزب و منبع‌های درآمد خودداری کردند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 25 مارس سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنوندگان عزیز، امیدواریم شماره امواج نوی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفته. در ادامه برنامه گزارش مربوط به ایران. به افغان هایی که در شهر اصفهان به سر میبرند، روز 1 اپریل که در ایران روز 13 بدر یکی از سنت های نوروز بود، اجازت سیر و گشت در باغ شهر را ندادند. در روز 13 بدر مردم ایران معمولا برای سیر به دشت و چمن و باغ ها میروند، ولی ستاد تسهیلات سفر اصفهان هنوز روز 3 مارس قراری را نشر کرد که به خاطر تامین رفاه مردم، افغان ها را از سیر و گشت در باغ کوهستانی یوسف امن میکرد. احمد رضا شافعی یک مقام بخش پلیس این ستاد حضور بیش از حد افغان ها در باغ در سالهای قبلی و ایجاد فضای ناامنی برای خانواده ها را دلیل صدور چنین قرار نام برده است. منظور آقای شافعی البته خانواده های ایرانی است، اما این قرار مایه موج محکومیت ها از سوی برخی ایرانی ها در شبکه های اجتماعی اینترنت شد. یک نفر در فیسبوک نوشت که من هم افغانم، ایرانی دیگری نوشت که در واقع شرم می آید از چنین تصمیم. بسیاری ها قرار مقامات اصفهان را نژادگرایانه و تحقیر افغان های نامیدند که در ایران به سر می برند. اعتراض رمزی علیه این تصمیم در باغ صوفان صورت گرفته است، اما این باری اول نیست که افغان ها در ایران دچار تبعیض می شوند. جمع افغان های پناهنده در ایران بیش از 1 میلیون نفر برآورد شده، هزاران مهاجر غیر قانونی نیز از آتش جنگ افغانستان به جمهوری اسلامی پناه آورده اند. در سالهای اخیر گزارش‌ها درباره بدرفتاری نسبت به آنها، به خصوص نسبت به افغان‌هایی که غیرقانونی وارد ایران شده‌اند، زیاد به گوش می‌رسد. در یوتیوب نواری نشر شده که در آن ظاهراً سربازان ایرانی به جمعی از افغان‌های بازداشت شده امر می‌کنند که خود را بکوبند و همراه و با صدای بلند قسم بخورند که ما دیگر به ایران نمی‌آییم.
همه تو با هم بگیم ما دیگر به ایران نمی‌آییم.
مقامات ایران معمولا در پاسخ به چنین انتقادها این را یادرس میکنند که جمهوری اسلامی طی 2 دهه میزبانی بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان بود و برای سرابانی این مردم از جامعه بین المللی کمک زیاده نمیگرفت. اما در سالهای اخیر شماری بزرگی از افغانهایی را که غیرقانونی وارد ایران شدند اجبارا اخراج کردند. آنهایی هم که در ایران ماندند حقی خیلی محدود دارند و پیوسته دچار تبعیض میشوند که یک نمونهاش همین قرار معنی سرگشت افغانها در باغ صوفای اصفهان در روز 13 بدر بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
فیسبوک و توییتر، مایمیر، کانتاکت و جیوی ژورنال در بازارهای نو برای پیوستن به صف دوستان آزادی در اینترنت. و در ادامه برنامه یک گزارش جالب، سازمان ملل در یک انجمن در نیویورک خریطه راه خوشبختی اجتماعی را خواهد کشید. بسیاری ها میگویند معیار خوشبختی فقط پول و ثروت نیست، اما معیار خوشبختی در تاجیکستان چیست؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاریمان نور محمدی خالزاده.
هنگامه اسلام ساکنی ولایت ختلان میگوید که پول و مال را برای خود و خانواده اش معیار خوشبختی نمی شمارد.
من هم خوشبخت هستم. البته خوشبختی دارایی است، دارایی که فکر میکنن که پول است و خانه قصر مانند است، این نیست خوشبختی برای من. عائله سالم و 2 فرزندی دوست رو دارم، همین است خوشبختی من.
در گذشته در تاجیکستان مرکز تحقیقاتی شرق برای تعیین معیار خوشبختی نظرخواهی انجام داده است. این مرکز میگوید معیار خوشبختی در میان افراد سن و سال گوناگون فرق دارد. مثلا موسفید گفته است که وای خوشبخت است، زیرا در وقتش میتواند 5 وقت نمازش را ادا کند. یا اگر کسی از پدر و مادر بپرسد که آیا آنها خوشبخت هستند، به این سوال آنها قبل از همه با نظرداشت زندگی آینده فرزندان خود پاسخ میگویند و زندگی خود را به نحو صرف نظر میکنند. حتی آنانی که نزدیکانشان را در جنگهای داخلی تاجیکستان از دست داده اند خود را خوشبخت نشان میدهند. مظفر عالیموف رئیس مرکز تحقیقاتی شرق میگوید نومیدی یا خود را خوشبخت ندانستن به طبیعت مردم تاجیک خاص نیست و آنها در هر حالت شکرگزاری میکنند.
نیست که آدم ها خودشان خوشبخت نگویند، اما با کمیشان بیشتری مردم خودشان خوشبخت نیستند. او تنخواده که شده بود تاجیکستان ما هم از لحاظ اقتصادی اجتماعی یکی از دولت‌های قشاق‌ترین منطقه شناخته شده است. از بین 187 کشور تاجیکستان در رتبه 127
در دوره شوروی شهروندان این امپراتوری فروپاشیده با داشتن اندک سرمایه خود را خوشبخت می شماریدند. نظام دور همیشه به آنها تبلیغ می کرد که زندگی در کشوری بزرگ چون شوروی خوشبختی است. چون این روحیه را تا جای در تاجیکستان به میراث گرفتند و در مطبوعات رسمی گاه ها به نظر می رسد که مردم زندگی در تاجیکستان صاحب استقلال را برای خود خوشبختی می دانند، با وجود این که این زندگی با مشکلی های زیاد همراه است. ولی سالهای اخیر جواب بسیاری از جوانان به این سوال فرق دارد. مظفر عالیموف میگوید جوانان از محیط شوروی آگاه نیستند و ارزیابی های خود را دارند.
معیارهای خوشبختی در تاجیکستان و شنونده عزیز در پایان این نشر برنامه برمیگردیم به دوشنبه. در تاجیکستان با ابتکار وزارت فرهنگ و اتحادیه ادیبان هفته کتابی کودکان و نورسان تاجیکستان آغاز شد که تا 9 آوریل ادامه خواهد یافت. هدف این هفته کتاب تشویق کتاب و کتابخوانی است. همکاری ما خورشید همدان با قربان افغانوف رئیس کتابخانه دولتی کودکانه به نام میرسید میرشکر و رهبر این جشنواره گفتگویی داشت که حالا با هم میشنویم.
خواننده امروزه کتابخانه دولتی بچگانه 5000 نفر رو در بر میگیرد و همه ساله از این کتابخانه 22000 خواننده استفاده میبرد. کتابهای زیاد بچگانه نیز در این چند سال اخیر زیاد برآمده شده است و این سال در جمهوری نشریات کودکانه تاسیس شده شد.
ولی آیا محتوای کتابها واقعا در خور کودک امروزه هست یا خیر؟
کتابهایی که امروز چون می شود بیشترش به طلبات امروزه کودکان بسیار جوابگو است. این در مثال گیریم اگر سلسله کتابخانه مکتب که برای مونده شده است که طبق برنامه یعنی از 50 جلد باید عبارت باشد و امروز ها زیاده از 20 جلد این بکب رسیده است که برای خونش بیرون از اینفی است و از طرف دیگر نشریات خصوصی دولتی کتاب های علاهیده نیز چاپ می شود.
آیا تعداد و صفت ادیبان کودک شما را قانع می کند؟
مضمون کتاب من همچنان خواننده اگر گیریم این من را قناعت کرده می تواند، لیکن متاسفانه انمو سنی سال ادیبانی که برای کودک نویسند به نهایت کلان سالند، از 50 آنها بالا است و خونش که شعبه ادبیات چوک نویسندگان یعنی که دیگر ساختارهای دولتی برای جلب نوکلامون و جلب شخصانی که برای کودک ایجاد می نمایند امتیازها ایجاد نمایند تا اینکه شخصانی پیدا شوند که برای کودک امروزه توجی موادهای خوبی را پیشکش نمایند.
ولی شما سبب شده در چی می بینید که مثلا ادیبان مثلا جوان کمتر به مثلا همین موضوع کودک توجه میکنند ایجاد میکنند، سبب چی است؟
یکی از سبباش این برای کودک نوشتن این به نهایت یک کار زحمت طلب است، این بیاد یک کار مشکل است و دویم اینکه با سبب های معلوم به هممون که چند سال قبل یعنی در تاجیکستان مردم رو به این توجه به این چیزا که نداشتن و از همین حساب که از حساب جوانانی که برای کودک ایجاد میکنند یعنی شمارش کم است و یکی از مقصدهای ما همین برای گذراندن همین فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نوجوانان پیدا کردن پدیده‌های نوی فرهنگی و شخصانی که برای کودکان ایجاد می‌نمایند دریافت کردن و معرفی کردن.
و ما شنیدیم که کتابخانه کودکانه به نام میرسید میرشکر تبدیل جو میکنند، آیا این درست است؟
از طرف وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان این پیشنهاد به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است و این رو حکومت جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک معین کرده میتواند.
پیشنهاد یعنی چگونه پیشنهاد؟
پیشنهاد نمو بینای سابق کتابخانه ملی که طرحش به کتابخانه وابستگی دارد و وزارت فرهنگ با ابتکار کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام میرسید میرشکر برای کشاندن این کتابخانه به این بنا و مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان مکتوب ارسال نمودند.
قربان افغانوف بود رئیس کتابخانه کودکانه به نام میرسید میرشکر در مهمانی رادیوی آزادی. شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه بامدادی سه‌شنبه 3 آوریل. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خمیاگران از دار می ترسد، شه سوار از جاده هم
رادیو